قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده عزیز، سلام های گوینده ایتان قادر حبیب و همکار تکنیکی علی محمود را بپذیرید. بخش اعظم برنامه این ساعت ما به مجله رادیویی آزادی اختصاص یافته است، اما در سر ساعت توجه کنید به مشروع اخبار جهان از همکار ما احمد آرمان.
رهبران قبیله سنی مذهب در عراق جهت اشتراک در حکومت آینده آن کشور تشکیل جلسه دادند. جورج بوش در آغاز سفر 5 روزه‌اش به اروپا در بلژیم به سر می‌برد. و کابینه اسرائیل طرح خروج ساکنان یهودی از نوار غزه و کرانه غربی را تصویب کرد. رهبران قبیله سنی مذهب در عراق برای ایجاد یک برنامه واحد جهت اشتراک در حکومت آینده آن کشور تشکیل جلسه دادند. حدود 70 تن از رهبران قبیله ای از مناطق مختلف مانند کرکوک، صلاح الدین، دیالا، الانبار در اوتل بغداد گرد هم آمدند. یکی از شرکت کنندگان این جلسه گفت که خودداری سنی های عراق از اشتراک در انتخابات 12 دلو سال جاری در آن کشور یک اشتباه بزرگ بود. در این حال نیروهای دریایی امریکا در همکاری با نیروهای عراقی عملیات جنگی را در غرب بغداد علیه نیروهای شورشی آغاز کردند. نظامیان امریکایی گفتند که این عملیات در چند شهر واقع در ساحل دریای فرات جریان دارد و این شهرها در ولایت الانبار قرار دارند. عملیات جاری در زمانی شروع شده است که در جریان 2 روز خشونت در عراق که در آن 100 تن کشته شدند، بدترین نوع خشونت ها در ایام عاشورا خوانده شده است. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اولین روز سفر 5 روزه‌اش به کشورهای اروپایی برای ایجاد نزدیکی میان کشورهای آن سوی اقیانوس در بروسل به سر می‌برد. امروز رئیس جمهور آمریکا قبل از اشتراک در یک ضیافت شبانه با ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه درباره دموکراسی و آزادی سخنرانی خواهد کرد. انتظار می‌رود که مذاکرات بوش با رهبران اروپایی درباره ایران، سوریه و آینده سازمان نظامی ناتو باشد. توقع می‌رود هزاران تن از اعتراض کنندگان در جریان اولین دیدار خارجی بوش پس از انتخاب شدن دوباره به رئیس جمهور آمریکا در ماه گذشته دست به تظاهرات بزنند. بر روز 3 شنبه آقای بوش در بروسل با رهبران اتحادیه اروپا و ناتو ملاقات خواهد کرد. وی بر روز 4 شنبه در آلمان با گرهارد شرودر صدر اعظم آن کشور ملاقات کرده و بعداً به سلواکیا خواهد رفت تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیدار کند. کابینه آریل شارون صدر اعظم اسرائیل طرح خروج تمام ساکنان شهرک‌های یهودی نشین و تخلیه 4 پایگاه در خارج از کرانه غربی را تصویب کرده است. این رأی‌گیری کابینه اسرائیل برای نخستین بار نشان داد که حکومت آن کشور تصمیم گرفته است که آبادی‌های یهودی نشین را از آن قسمت خاک فلسطین از میان بردارد که فلسطینی‌ها خواهان تأسیس یک حکومت مستقل در آنند. اندک بعد از انجام رأی‌گیری آقای شارون فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن به ساکنان یهودی این مناطق گفته شده که پس از 5 ماه یعنی در ماه سرطان خروج خود از این مناطق را آغاز کنند. از میان برداشتن 21 شهرک در غزه و 4 شهرک از جمع 120 آبادی یهودی ها در کرانه غربی در طرح جدید حکومت اسرائیل ذکر شده است. تخلیه شهرک ها در 4 مرحله صورت می گیرد که هر مرحله آن به طور جداگانه به رأی‌گیری کابینه اسرائیل نیاز دارد. حدود 8500 تن از ساکنان یهودی در کنار 1.3 میلیون فلسطینی در غزه و با تعداد 230 هزار یهودی در مقایسه با 4.3 میلیون فلسطینی در کرانه غربی زندگی می کنند. همچنان امشب اسرائیل آزادی 500 تن از زندانیان فلسطینی را اعلام خواهد کرد. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین برای 3 روز در بروسل سفر کرده است تا مقامات اتحادیه اروپا را برای آغاز مذاکرات درباره عضویت آن کشور به اتحاد اروپا قانع کند. آقای یوشچنکو پیش از آغاز سفر به خبرگزاری AFP گفت که صحبت‌های وی بر توافق اتحادیه درباره تاریخ معین عضویت آن کشور به آن اتحادیه متمرکز خواهد بود. یوشچنکو خواهان آن است که این گونه مذاکرات تا سال 2007 میلادی برابر با سال 1386 خورشیدی آغاز شود. سفر یوشچنکو به بروسل در زمان صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا برنامه عملی را در مورد دادن یک رشته امتیازات به شمول شرایط مساعد تجارتی و رفع موانع ویزا به اوکراین روی دست دارد. هرچند این برنامه برای کیف که خواستار عضویت در جامعه 25 عضوی اتحادیه اروپا است یک گام اندک به شمار می‌رود. در زمان اقامت یوشچنکو در بروسل، وی با جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و روز سه‌شنبه نیز دیدار خواهد داشت. وی اتحادیه اروپا به خاطر اجرای همه‌پرسی و حمایت همه‌جانبه از قانون اساسی جدید آن اتحادیه از سوی اسپانیا به آن کشور تبریک گفت. تقریبا 77% از کسانی که در همه‌پرسی دیروز در اسپانیا اشتراک کردند به حمایت از قانون اساسی جدید اروپا رأی دادند. این در حالی است که 42% از مردم در این همه‌پرسی شرکت کرده بودند. نتایج این همه‌پرسی لازمی نیست و پارلمان اسپانیا فیصله نهایی را انجام خواهد داد. در کشور جامعه اروپایی نیز درباره این قانون اساسی همه‌پرسی را برا خواهند انداخت، زیرا این قانون باید قبل از تطبیق آن از سوی 25 عضو جامعه اروپا تایید شود. پایان مشروع اخبار.
مشروع اخبار جهان را از احمد آرمان شنیدید. شما صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. ساعت 9:06 دقیقه به وقت افغانستان. شنونده عزیز، بخش اعظم برنامه این ساعت ما به مجله رادیویی آزادی اختصاص یافته است، اما در کنار آن مروری داریم به سرمقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل و از اوضاع آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای مختلف افغانستان با خبر میشویم. نخست مرور به سرمقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل را از امید مرزبان میشنویم.
بیشترین سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل به سوم حوت روز قیام شهروندان کابل بر ضد نیروهای شوروی سابق اختصاص داده شده است. در سرمقاله امروز روزنامه دولتی انیس با مرور کوتاه به تاریخ و مبارزات خونین مردم کابل به ویژه زنان و دختران این شهر آمده است که امروز از فیض همان حماسه آفرینان و شهیدان میهن پرست، افغانستان بعد از نشیب و فرازهای زیاد مسیر خود را به سوی تحقق آرمان صلح و سازندگی می پیماید. با توجه به این نکته سرمقاله نویس انیس می نویسد که این روز تاریخی باید برای همیشه در خاطره‌های مردم جاودان بماند و هیچگاه از یادها فراموش نشود. در این حال روزنامه مستقل آرمان ملی در سرمقاله چاپ امروز خود می نویسد که 25 سال پیش از امروز مردم آزاده و دیانت شعار کابل دست به قیام حق طلبانه بر ضد اشغالگران روسی و مزدوران آنان زدند. سرمقاله نویس آرمان ملی نوشته است که عکس العمل رژیم دست نشانده و اربابان انترناسیونالیستشان در برابر این قیام بر حق ملت چنان بی‌رحمانه، عاقبت نااندیش و ضد انسانی بود که تاریخ مکتوب این سرزمین و حافظه بیدار زمان هرگز آن را فراموش نخواهد کرد. در همین حال روزنامه دولتی اصلاح در سرمقاله چاپ امروز خود می نویسد که هرچند در قیام سوم حوت دشمن به سرکوب مردم اقدام کرد و مدت کوتاه صدای آزادی را با خشم و آتش در گلوی مردم خفه کرد، اما از آنجایی که مردم خواهان شکستن قلاده اسارت و بردگی بودند، این حرکت در واقع نخستین واکنش فعال بود که زمینه بسیج و اتحاد مردم را بر روند اشغالگران در آینده مساعد ساخت. اصلاح به عنوان نتیجه‌گیری از متن سرمقاله‌اش نوشته است که ما امروز از سوم حوت در حال تجلیل می‌کنیم که کشور ما در مسیر بازسازی و نوسازی قرار گرفته و از ثمره خون شهدا، اتفاق، همدلی، اخوت و برادری در تمام کشور تأمین خواهد شد. روزنامه دولتی هواد هم به بهانه قیام سوم حوت مرور کرده با تاریخ مبارزات مردم کابل در این روز علیه نیروهای شوروی سابق. در سرمقاله هواد آمده است که مبارزه زنان افغان در برابر نیروهای اشغالگر و شهادت نایل شهید یک بار دیگر خاطره ملاله میوند را در اذهان مردم زنده کرد. اما شماری از بزرگان جهادی مبارزات و فداکاری‌های مردم کابل و افغانستان را زیر پا کردند و برای مقام طلبی، ملحوظات زبانی، قومی و منطقوی تخم نفاق را در این کشور کاشتند. نتیجه آن هم این شد که کشور ما به یک مخروبه مبدل شد. و اما یکانه روزنامه ای که سرمقاله چاپ امروز خود را به سوم حوت اختصاص نداده است، روزنامه غیر دولتی اراده است. سرمقاله نویس اراده زیر عنوان روند آموزش در مراکز غیر رسمی قناعت بخش نیست، می نویسد که در کشور مثل افغانستان که در یک چنین وضعیت قرار دارد، باید به سطح کمی و کیفی آموزش توجه جدی صورت گیرد و برنامه‌های درسی مراکز آموزشی غیر رسمی با معیارهای جهانی برابر گردد. اراده می نویسد که در شماری از کورس‌های شخصی افراد به تدریس شاگردان می پردازند که تنها چند روز بیشتر از شاگردان خود آموزش دیدند و از اصول و قوانین درسی چیزی نمی دانند. در سرمقاله اراده آمده است که اولتر از همه باید ریاست‌های معارف مرکز و ولایات شیوه تدریس در کورس‌های شخصی را بررسی کنند و با استخدام استادان مسلکی و مجرب به آنها اجازه فعالیت دهند. این بود مروری بر سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز چاپ کابل.
ما مرور به سر مقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل را از امید مرزبان شنیدید که عمدتاً روزنامه های امروز عناوینشان را به قیام سوم هوت مردم کابل در مقابل اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی وقت اختصاص داده بودند. شنونده عزیز، حال هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی در برخی از شهرهای افغانستان تا 24 ساعت آینده. کابل بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 11 درجه سانتیگراد، قندهار 14، 3، مزار شریف 15، 6، جلال آباد 14، 2، هرات 12، 4، غزنی منفی 2، منفی 14، چاریکار 7، منفی 11، قندوز 14، 4 و فرا بلندترین درجه حرارت 17 و پایین ترین 5 درجه سانتیگراد. البته در کابل، مزار شریف، چاریکار، قندوز و فرا آسمان ابرآلود و در قندهار، جلال آباد و غزنی آسمان آفتابی خواهد بود، اما در هرات احتمال بارندگی می رود. شنونده عزیز رادیوی آزادی، نوبت می رسد به مجله رادیویی آزادی که فریده انباری برایتان آن را تهیه دیده است.
آزادی. مجله رادیویی. شنونده عزیز مجله آزادی، درود بر تو که در انتظار لحظات هفته تا با استفاده از اندک ما تشنگی فرهنگیت را فرونشانی. من فریده انوری با یک دامن از مطالبی که به همکاری همکاران این برنامه در خدمت هستیم، به شرط آنکه تو در راه یافتن آرزوهایت هرگز توقف نکنی و باور کنی که جوینده یابنده است. در این شماره سخن هفته را داریم. رویدادهای فرهنگی افغانستان را گردآورده ایم. برایتان میگوییم که هنر قالین بافی در جهان از چه قدامت برخوردار است. جای نروید، زیرا ما آنچی را که شما دوست دارید گردآورده ایم. در سخن این هفته قصه کسانی را برایتان میگویم که متیقن هستند تفاوتی را در زندگی خود و دیگران با وجود می آورند. به نظر من هر کسی که این تصمیم را داشته باشد به آنچه که می اندیشد می تواند تفاوتی را برای خود و دیگران به بار بیاورد. برایتان قصه کنم. در یکی از سواحل مکزیکو در غروب یک روز، مرد بعد از تلاطم امواج برای قدم زدن و آرامش یافتن در ساحل بیرون شد. تصمیم داشت بعد از تلاطم موج دریا از سکوت ساحل لذت ببرد. ساحل خالی بود، اما تنها یک نفر از دور معلوم می شد که هر آن خم می شود و چیزی را از ساحل بر می دارد و به طرف دریا می اندازد. مرد آهسته آهسته به این شخص نزدیک شد. دید که مرد خم می شود یک ستاره ماهیگک را که امواج هزاران در هزار آن را به ساحل پخش کرده بر می دارد و دوباره به آب بحر می اندازد. چند لحظه ای تماشا کرد. در حالی که نزدیک او می رفت گفت: می بخشید من شما را تماشا می کردم. شما چی کار می کنید؟ مرد که باز خم می شد و ستاره ماهی دیگری را برمی داشت گفت: آقا، من این ستاره ماهی ها را دوباره به بحر می ریزم. می دانید اگر این کار را نکنم آنها بر روی ریگ های ساحل از کمبود اکسیژن می میرن. مرد با تعجب برایش گفت: می دانم، اما رفیق عزیز، شما می‌بینید که هزاران در هزار ستاره ماهی بعد از سلاطم بحر بر روی ساحل پرتاب شدند. شما ناممکن است که همه آنها را دوباره به بحر بیندازید. زیرا تا نوبت به صدم آن برسد، همه گی دیگر آن جان دادند. و این را هم می‌دانید که در تمام سواحل این منطقه به همین ترتیب امواج ستاره ماهی‌ها را بر روی ساحل ریخته است. یقیناً حالا می دانید شما به حال این ستاره ماهی ها تفاوت را نمی توانید بیاورید. مردک که اهل همان منطقه بود و به دقت حرفای مرد ناشناس را می شنید، چیز نگفت. خم شد، ستاره ماهی دیگری را برداشت، در حالی که آن را به طرف بحر پرتاب می کرد، گفت. اما برای این یکی هم تفاوت را آوردم. و اکنون از شما دعوت میکنم به رویدادهای فرهنگی افغانستان که برشنا نظری آنها را گرد آورده است گوش فرا دهید.
برخی گزارشات رسیده از جامعه مهاجر افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان حاکی از آن است که نسخ خطی با ارزش افغانستان در بازارهای خرید و فروش آن کشورها به چشم میخورد. هفته‌نامه مردم چاپ کابل با انتشار خبر تازه‌ای از موارد خرید و فروش چنین آثار گزارش داده است. در این خبر آمده است که کتب تاریخی افغانستان و همچنان آثار خطی این کشور حتی در کتابخانه‌های کشورهای پاکستان و ایران دیده شده اند. در این خبر به صورت مشخص از کدام اثر خطی افغانستان و همچنان کتابخانه خارجی که اثر در آن وجود داشته باشد یادآوری نشده است. در جریان سالهای جنگ در افغانستان بسیاری از آثار تاریخی با ارزش این کشور به وسیله قاچاقبران آثار تاریخی به کشورهای مختلف جهان منتقل گردیده است. مقامات دولتی افغان گفتند که تلاش دارند تا این آثار را مجدداً به دست آورند. در افغانستان تلاش‌های ابتدایی ادامه دارد تا موسیقی و استفاده از آلات موسیقی در این کشور رونق بهتر یابد، اما در این حال استادان موسیقی افغانستان از عدم توجه بیشتر در این زمینه ابراز نگرانی می‌نمایند. محمد رفیق خوشنود رئیس آموزش موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اظهار نگرانی کرده است که اگر افراد بیشتر برای آموختن موسیقی به جوانان آماده نگردند، در آینده افغانستان استاد را در زمینه آلات موسیقی نخواهد داشت. آقای خوشنود اظهار داشته است که به زودی سمینار در زمینه حل مشکلات هنرمندان موسیقی با کمک اداره یونیسف سازمان ملل متحد در کابل برگزار خواهد شد. انتظار می رود در این سمینار هنرمندان افغان از سراسر افغانستان در آن اشتراک نمایند. در این حال استاد آصف طبله‌نواز شناخته شده افغان در مصاحبه با هفته‌نامه کابل اظهار داشته است که طرح تازه‌ای برای ایجاد اتحادیه موسیقی افغانستان روی دست است تا به این هنر توجه بیشتر جلب گردد. یک نشریه غیر دولتی که از سوی شماری از جوانان ژورنالیست و فرهنگیان ولایت پکتیا به نشر می‌رسد، در مطلب مفصلی در خصوص فعالیت‌های فرهنگی ساکنان ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست نوشته است که فرهنگیان آن ولایات به همکاری بیشتر مسئولان دولتی و هزینه بهتر برای تقویت برنامه‌های فرهنگیشان نیاز دارند. هفته‌نامه پکتیا غگ یا صدای پکتیا در تازه‌ترین شماره خود نوشته است که مراکز فرهنگی و آموزشی باید در تمامی مکاتب و آموزشگاه‌ها ایجاد گردد تا فرهنگ و ادبیات در آن ولایات رشد بیشتر نماید. در حال حاضر شماره از مراکز فرهنگی به شمول چندین انجمن ادبی در ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست در جنوب شرق افغانستان فعالیت دارند که عمدتاً فعالیت‌های فرهنگی و ادبی از آن طریق صورت می‌گیرد. تلویزیون غیر دولتی طلو در کابل نشرات خود را به 24 ساعت گسترش داده است. قبلا تلویزیون طلو در 24 ساعت حدود 8 ساعت نشرات داشت. این تلویزیون که از چندین ماه به این طرف نشرات خود را در کابل به هزینه شخصی و با گرفتن پول اعلانات آغاز نمود، در مدت کمی توانست بینندگان زیادی را به خود جلب نماید. این دومین تلویزیون غیر دولتی در کابل است که به صورت 24 ساعت نشرات می نماید. قبلا تلویزیون غیر دولتی افغان نیز نشرات خود را به 24 ساعت افزایش داده است. با آنکه وقت نشرات این تلویزیون ها در کابل افزایش یافته است، اما با آن هم شماری از افراد از کیفیت برنامه های آنان ناراضی اند. چند قبل مسئولان تلویزیون غیر دولتی آینه که در شمال افغانستان فعالیت دارد اعلام کردند که نشرات خود را تا به شمول کابل به چندین ولایت دیگر توسعه خواهند داد. شماری از فرهنگیان و ژورنالیستان افغان در ولایت بغلان در شمال افغانستان میکوشند تا آگاهی های بیشتری را در زمینه حفظ محیط زیست در آن ولایت برای مردم فراهم نمایند. آنان در چارچوب انجمن مستقل حفظ محیط زیست ولایت بغلان نشریه را چاپ و منتشر می نمایند که به گفته محمد داوود رئیس این انجمن در آن مطالب ویژه در خصوص حفظ محیط زیست، مسائل فرهنگی و علمی نیز به نشر می رسد که هر هفته به دسترس خوانندگان گذاشته می شود. قرار است این گروه فرهنگیان و ژورنالیستان نشرات ویژه ایشان را در خصوص حفظ محیط زیست به سایر ولایات افغانستان نیز گسترش بدهند. برشنا نظری، شهر کابل، رادیوی آزادی.
با ادامه رویدادهای فرهنگی افغانستان برایتان میگویم که فیلم خاکستر و خاک عتیق رحیمی که در بخش فیلم‌های خارجی جایزه اسکار معرفی شده بود نتوانست کاندید اسکار شود. و اما مراسم 77مین جایزه اسکار بر روز 27 فوریه 2005 در شهر لس آنجلس برگزار می‌گردد. نامزدهای جوایز اسکار در آخر ماه جنوری اعلام شده‌اند. اما گفته می‌شود بیشتر جوایز اسکار امسال به فیلم‌های داده خواهد شد که خارج از استودیوهای فیلمبرداری در هالیوود تهیه شده‌اند. یک منتقد معروف سینمای آمریکا می‌گوید فیلم‌های پرخرج آمریکایی که در استودیوها تهیه می‌شدند، یعنی برای هر کدام آن شهرک در استودیوها ساخته می‌شد، جای خود را به پدیده نوظهور دیگر در صنعت فیلمسازی داده است که با بودجه متوسط ساخته می‌شوند. از 20 سال بدین سو جشنواره سندنس در پهلوی جایزه اسکار از تلاش‌های هنرمندان غیر هالیوود برگزار می‌گردد. به هر حال در بخش کاندید فیلم‌های اسکار امسال دو فیلم از کلینت ایستوود، یکی به نام دختر یک میلیون دلاری و دیگری در جستجوی ناکجا آباد، از ساخته‌های کلینت ایستوود، هنرپیشه معروف و شاروال سابق شهر مونتری کالیفرنیا است که در 7 بخش کاندید اسکار است. و نامزد بازیگر مرد در جایزه اسکار لیونارد دیکاپریو است که در فیلم تایتانیک شهرت زیادی یافت. اما کلینت ایستوود در سال 1992 به حیث بهترین کارگردان اسکار را گرفته است. یکی از کاندیدان بهترین هنرپیشه زن در اسکار هیلاری سوانگ است که او در سال 2000 موفق به دریافت اسکار در فیلم پسرها نمیگیرند گردید. مجله آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. آهنگ داریم از نصرت پارسا و به ادامه آن داستان کوتاهی را برایتان می‌خوانیم. جای نروید.
Jana ke aas pe دست و کام خیش بیدیت را بحال خرابم نمی بره پر کن پیاله را من با سمند سر کشی تو فانی شرم من با سمند سر کشی تو فانی شرم دیر سال خرابم میرے سوال خرابم میں برے پر کنپیاں
رادیوی آزادی دور از تعصبات قومی، مذهبی و زبانی برای تفاهم میان مردم سعی می کند. قطره دریاست اگر با دریاست، قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. میگویند اولین قالین تقریبا شاید در حوالی قرن پنجم قبل از میلاد بافته شده باشد، اما شواهد موثقی در دست نیست. تقریبا 80 سال قبل یک دانشمند روسی در حفریات خود در جنوب سایبریا 5 مقبره را کشف کرد که از آن جمله یکی هم قبر شاهزاده آلتای در قرن پنجم قبل از میلاد بود. در این قبر پارچه قالین بافته شده پیدا شد که از نظر زیبایی و نقاشی نشان می‌داد که هنر قالین بافی به شکل حیرت آوری پیش رفته است. 45 سال قبل قالین دیگری با وسیله باستانشناسان در زیر یخهای سایبریا پیدا شد که فعلا در موزیم ارمیتاژ در سن پترزبورگ نگهداری می شود. پشم این قالین لطیف و براق است و چون پشم دارای مقاومت زیاد است، این قالین نسبتاً سالم مانده است. گفته می شود نوع گریهای آن از نوع گریهای قالین‌های معمول امروز ترکمنی در افغانستان است. باید گفت که قالین بافی بیشتر صنعت و هنر شرقی است. از مدیترانه تا ترکمنستان، از افغانستان تا ترکستان چین، از ایران تا ترکیه و قفقاز و بلوچستان از این هنر برخوردار بودند. قالین موری افغانستان که شهرت جهانی دارد، نمونه های آن در موزیم های معروف جهان نگهداری می شود. از جمله در موزیم ویانا در اتریش و موزیم ویکتوریا در لندن. همچنان در موزیم متروپولیتن نیویورک نیز قالین موری که قدامت زیاد دارد موجود است. مارکوپولو سیاح معروف در سال 669 هجری شمسی از قالین های ظریف دنیا که بافت ترکمن های افغانستان است یاد می کند. از جمله قالین‌های اندخویی، دولت آبادی، هراتی، آقشهی، قرقین، قلعه‌زال، بلوچ و دیگر نقاط افغانستان.